شایما جان وفا از هرات اعلام آمادگی کردن برای گزارش.
به نام خدای مهربان و حضور گرم شما همراهان عزیز در برنامه، سلام و صبح بخیر میگم. روز خوبی داشته باشین و اوقات خوش را سپری بکنین. همه شما همراهان عزیز خوش آمدین باز هم به شهر زیبای هرات و در گفتگوی امروز ما. خوشبختانه یکی از باشندگان محترم این ولایت با ما هستن در این مصاحبه که تشکر میکنم از شما برادر گرامی وقتانه برای این مصاحبه ما دادین. خانه آباد و یک معرفی داشته باشین برای ما و شنونده های ما.
منم خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنونده های بسیار خوب شما. چه خوب شد به فصل بهار ما و شما روبرو شدین. یک فصل بسیار زیبای. انجینر ظریف احمد وسیخم، یکی از جمله شهروندای شهر هرات.
شما سلامت باشین، بهارتان سبز و خرم باشه، عمرتان بلند باشه انجینر صاحب و زندگیتان هم مملو از خوشی و خرمی. ایدارم انشالله که به خیر و خیریت سپری کرده باشین. انجینر صاحب وسیق، طوری که شما هم قدم میزدیم من مزایم اوقات شما شدم، صحبت بکنید که چقدر از این فصل زیبا که بهار است و اول سال هست و بعد از عید سید فطر داریم، شما استفاده میکنیم از این آب و هوای قشنگ و آب و هوای خوب هرات؟
آب و هوا کاش که طبیعت هم برای ما سازگار میبود، شرایط هم سازگار میبود که با قدم زدن با فضای سبز که همونطوری که لذت میبرن خود فضای سبز خوشی به بار میاره، سرسبزیه در حقیقت دل آدم تازه میسازه. ای کاش که شرایط هم با ما سازگار می بود که دو طرفه و سه طرفه می شد ما با هم لذت بریم. طبیعت یک چیز خیلی خوبه. روی هم رفته شما اگر لحاظ فیزیکال دید داشته باشین به اشخاصی که در حال قدم زدن هم پینک اینا باز راحت ترن، چون فضا آماده شده برای قدم زدن، برای لذت بردن. واقعا فصل بهار یک فصل بسیار خوبه.
آقای وسیق، در رابطه با اعتدال صحبت میکنیم، این سر اصل مطلب که موضوع برنامه ما اعتدال هست. اول یک تعریف بکنید یا معنا بکنیم خود اعتدال را، شما چی میگین؟
در حقیقت اعتدال یعنی همخوانی بودن، برابر بودن، یعنی در حقیقت به یک شکل مهربان بودن با طبیعت، با روزگار. خود اعتدال همینه که اعتدال یک مبحث بسیار کلانه که در حقیقت ما به هر فصل، مثلا به فصل بهار معمولا اعتدال داریم، خود گل و گیاه و درخت و اینا، چون واقعا طبیعت هم خوشی به بار میاره، از اون قدم زدن از او، از صحبت کردن از او کاملا ما لذت میبریم.
خب اعتدال را گفتین، اون مهربانی یا به نوع میانه روی متدل بودن و این که نقطه مقابل اعتدال چی هست، شما چی میگین؟
تضاد معتدال که هسته یعنی خود زد بودن از او، یعنی در حقیقت عکس العملی که طرف نشان میده، یعنی معتضاد اعتدال یعنی غیر برابری نبودنه که معمولا او هم تحت یک شرایط خاصی به وجود میه، چیزی طبق میل آدم نباشه. فصل مثال زمستان اگر زیاد خنک باشه این معتضاد اعتدال میشه، یعنی نمیتونه ما هم خانی داشته باشه. چیزی که در حقیقت آزاردهنده انسان باشه او معتضاد اعتدال میگن، که انسان ها خوب فرق میکنه، هر کسی به یک چیز اعتدال داره یا معتضادی داره. روی هم رفته معتضاد از او یعنی چیزی که فیدبک منفی به انسان داشته باشه معتضاد اعتدال میشه.
یعنی افراط و تفریط را هم در بر میگیره؟
افراط و تفرید هم بله جز از اون دیگه، چیزی که قرار باشه به یک مبحث افراط و تفرید بشه این خود معتضاد اعتدال. بله
شنونده های عزیز و ارجمند، در این قسمت یک که میان برنامه میگیریم و باز هم در ادامه صحبت از شما تمنای همراهی دارم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن موده.
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشین دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی، زنده باد شما دوستای عزیز و نازنین. خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم. تشکر از شیما جان وفا، همچنان با ما باشین در ادامه برنامه. خب درباره اعتدال و میانه‌روی و نقاط مقابل اعتدال و میانه‌روی صحبت میکنیم. طبیعتاً خیلی خوش داریم که در خط میانه حرکت بکنیم و نه این طرف بام بفتیم و نه از اون طرف بام. یک ضرورالمثل است در بین ما، میگه که یا از این طرف بام میفته یا از اون طرف بام، و این از بام افتادن خطرناک است، آدم اوگار میشه. شایما جان وفا در ادامه برنامه با ما هستن.
جناب آقای وسیم، اگر در مورد افراد و ارتباطات ما صحبت بکنیم، خب موجودات اجتماعی هستیم، اولا با اعضای خانواده، محیط کار، شهروندا و هر آن جایی که نیاز داریم به روابط و ارتباطات، ما سر و کار داریم با افراد و اشخاص. خب در کارهای ما شاید گاهی وقتا معتدل باشیم، اعتدال رعایت بکنیم، برابری داشته باشیم و مهربانی به قول شما، و گاهی هم میشه که ما افراد تفرید بکنیم ندانسته یا مجبورن. میگه حتی در محبت کردن به دیگران، حالا فرزندمان، همسرمان، اعضای خانوادگیمان، بزرگ و کوچکمان، زیاد خوب نیست که افراد بکنیم. نظر شما در این رابطه چی هست؟ کمی توضیح بدین برای ما که اگر ما در موردی، در مسائلی افراد تفرید میکنیم، چی نتایجی داره و چی خواهد شوه؟
ما به سیستم افراد و تفرید که هست یا به سیستم معتدل بودن که میه جز مسائل اجتماعی میشه، خب مجبورن هر کس موی اگر ارتباطات به خصوص خود داره، که ثروتمندترین شخص شخصی که میگن ارتباطات منظم داشته باشه. که این ارتباطات به چی اساس میشه؟ ما زمان میتونین اگر ارتباطات منظم داشته باشین که جامعه به اون سطح سویه رسیده باشه. ما خود بعضی ها هیچ امکان نداره که ارتباطات برقرار کنه، چون مفکوره ما نیه، هم مسلک ما نیه و به اصطلاح روال و پروسیجر زندگی از او کلن متفاوته. ولی مجبورن، چون قراره که زندگی به جامعه داشته باشین، فرق نمی کنه اگر به ایراد باشین، خود این مردم، خود خواص از اینا باید بر شکل شده به صورت معتدل و اعتدال ارتباطات برقرار کنین و بشه به ایالت روز و روزگار تیر کنین. و این سبب از این میشه که ما زمانی که ارتباطات صمیمی داشته باشین، هم طرف مقابل حس خوب داشته باشه، هم ما. و در حقیقت این ضمیر ناخودآگاه هر انسانه که شما میتونین به یک گلی که دید داشته باشین، میتونین او بسیار تجسم کنین مثبت، چون گل معمولا خارم خود خود داره. بنابراین چی خوبه که ما زمانی که یک گل میبینین، خار از او نبینین، یعنی زیبایی از او ببینین. به همین خاطر ارتباطات هم مجبورن دیگه، خود هر کسی که ما سر کار پیدا میکنین، بتنین ارتباط برقرار بکنین و بتنین او به یک شکل از اشکال حفظ بکنین.
جناب وسیق، اگر از جناب شما اجازه باشه که سوالی داشته باشیم شخصی، مثلا خودتان چطور شخصیت خود شناختین؟ آدم متعدلی هستین یا گاهی از حد میگذره در هر موردی، حالا چی خانواده، چی اجتماعی که با او سر و کار داریم، یا گاهی وقتا هم از مهربانیتان گذشته خدای نکرده خشن میشیم؟ خب حالات و شرایط طوری که اشاره کردین آدم را وادار میکنه به بعضی برخوردهای تندتر، کمی توضیح بدین در رابطه با خصوصیات خودتان.
شخصا خودم که مکزیمم کوشش میینه که یک انسان معتدل باشم و یک رفتار عادلانه و صادقانه داشته باشم. اگر کار اقتصادی هم داشته باشم، کوشش میکنم که به کارم خدای نکرده چار و فریب و نیرنگ نباشه. و به زندگی شخصی خود و فامیل خود، من بسیار یک آدم جنتل و ملایمیم، خیلی به صورت عامیانه و عاشقانه رفتار دارم، همچون فامیل من هم یک روال دارین، کوشش میکنین که به هر استیپ و به هر حالت زندگی هم مبارزه خوردشته باشین و هم از زندگی خوبتون ما لذت ببرین.
بسیار عالی. کسی که بتانه در تمام امورات همه نکات و مسائلی که برمیگرده به شخصیت خود از او و شخصیت از او را همونطور که اشاره کردیم تضمین میکنه که انسان با اخلاق نیکو، با خلق خوش، با رفتار خوب میتونه جایگاه و محبوبیت داشته باشه بین تمام افراد و اشخاص یک جامعه و محیط زندگی خود. ای که شما این حد را رعایت میکنین و کنترلش میکنین، خیلی قشنگ و زیبا.
خب همچنان با شما دوستای عزیز هستیم. فاطمه جان از هرات نوشتن سلام، شنونده برنامه شما هستم. ما خودم خیلی کوشش میکنم که دچار افراط و تفریط نشم، به خصوص در بخش احساس کوشش میکنم که وقتی که مشکلی چالشی برام پیش میایه به طرف خشم های سنگین و عصبانیت های مخرب نروم و کوشش میکنم که به هر طریق احساس خود را در یک خط تعادل نگه دارم. اما خیلی سخت است، واقعا خیلی سخت است و زیادتر وقتا میرم به سمت عصبانیت و خشمهای بسیار مخربی که بعدش خیلی خودم پشیمان میشم، ولی کوشش خودم میکنم که در خط تعادل و میان روی حرکت کنم. خب همچنان از برنامه زنده باد زندگی در خدمت شما هستیم. اول برنامه هم گفتیم که برنامه 10 دقیقه اضافه شده، یعنی حدود 70 دقیقه در خدمت شما هستیم و یک برنامه پخش مجدد داره، یعنی تکرارش بعد از ظهر هم پخش میشه. ساعت چند؟ ساعت 2:10 بعد از ظهر با وقت افغانستان میتونین شنونده باشین و روزهای پنجشنبه هم گلچینی از برنامه زنده باد زندگی پیشکش حضورتان میشه. دکتر گوریا بیانی، کارشناس برنامه هستن، از ایشان درباره تعادل و نقاط مقابل تعادل میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان خوب، شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه. حرکت کردن در مسیر معتدل و داشتن یک مشی و منش و زندگی همراه با میان روی و خیشتنداری امر مطلوب و مورد پسند ماست و ممکن است هر کدام ما هم ادعا را هم داشته باشیم که رفتار ما، عملکرد ما، واکنش ما همراه با مدارا و خیشتنداری و میان روی بودم. اما باید دید که چقدر از این حرفی که ما میزنیم ادعاست و یا اینکه چقدر به واقعیت نزدیک است. بیایید گذشته ما را مرور کنیم. وقتی که یک رفتار یا واکنش انجام دادیم و الان هنگامی که به گذشته نگاه میکنیم احساس پشیمانی داریم. این احساس پشیمانی میتونه نشان دهنده این باشه که رفتار سابق ما و اونچه که در گذشته اتفاق افتاده بر مسیر درست و منش همراه با اعتدال و میانه روی نبوده. اما اگر در مواردی احساس پشیمانی نداریم، امی میتونه نشانه ای باشه بر این که احتمال حرکت ما بر مسیر اعتدال بیشتر است. ببینید دوستان خوب، ما از احتمالات صحبت میکنیم، یعنی تمام تلاش مایی است که احتمال یک رفتار و واکنش همراه با خیشتنداری و اعتدال را در خودمان بیشتر و بیشتر کنیم. اما ای به این معنا نیست که ما میتونیم حتما این کار انجام بدیم. و چه خاطر؟ به خاطر اینکه ما تحت تأثیر عوامل محیطی هم قرار میگیریم. ما ناگزیر میشیم تصمیماتی در لحظه بگیریم و لزوماً تمامی ما توانایی تصمیم در لحظه را نداریم و ممکن است دانش کافی را هم نداشته باشیم. تمامی اینها ما را به این مطلب میرسانه که امکان دارد با تمام علاقمندی ما، با تمام تلاش ما برای اینکه در زندگیمان بر یک مسیر معتدل حرکت کنیم، باز هم از او باز بمانیم. اما این حرف باز به این معنا نیست که دل سرد شویم، بلکه رسیدن به تعادل یک پروسه زمان بر است. نمیشه که ما یک صبح وقتی که از خواب بلند شدیم یک انسان متعادل شده باشیم، بلکه بر او باید برنامه بریزیم، باید بارها و بارها انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم و شاید ده ها بار رفتاری داشته باشیم که گمان میکنیم بر پایه اعتدال است. بعدن خودمون را بازبینی کنیم و آنچه را که مفید و سودمند میبینیم بارها و بارها تکرار کنیم. ما به عنوان یک موجود و یک مخلوق که این عنوان به ما داده شده که خلیفه خداوند بر روی زمین هستیم، در شبکه‌ای از ارتباط‌ها قرار داریم و در تمامی این روابطی که داریم، در تمامی این کنش‌ها و واکنش‌ها، این تصمیم‌ها، باید تلاش کنیم که اعتدال را رعایت کنیم. ما وقتی که با خودمان به عنوان یک مخلوق ارتباط می‌گیریم، درباره او فکر می‌کنیم، درباره او طرح و برنامه و نظر داریم، با توجه به تمام ویژگی‌های او باید امی پلن زندگی خودمون را بریزیم. وقتی که به عنوان یک مخلوق احساس نیاز به ارتباط با ماورا داریم و رابطه ما با خداوند شکل می‌گیره، در این هم باید که اعتدال رعایت کنیم، چرا که ما که انسانیم، در زمینیم و در دنیاییم، نیازهای اولیه و زیستی هم داریم و نباید گمان کنیم که تمام زمان ما و وقت ما باید صرف نوع خاصی از عبادت شود، بلکه کار کردن، کسب رزق حلال، تلاش برای تامین معاش خانواده، تلاش برای بهبود وضعیت دنیا، تمامی اینها هم مورد نیاز است و هم در نگاه همراه با اعتدال به دین، خود اینها هم میتونه که وظیفه باشه. و در ارتباطی که با دیگه مخلوقات داریم، چه انسانها، چه حیوانات و چه محیط پیرامونمان، به عنوان آیه ها و نشانه های خداوند باید در مسیر اعتدال حرکت کنیم. اینکه ما به یک نفر علاقمندیم، این نباید باعث شود که در دوست داشتن او افراط کنیم، در وقت گذاشتن با او افراط کنیم، در هزینه کردن برای او افراط کنیم. نه، نباید که در هیچ کدام از روابط ما افراط و تفریط وجود داشته باشه. و یا اینکه نه، ممکن است که با یک نفر علاقه کمتری داشته باشیم یا مورد توجه ما نباشه. این نباید باعث شود که در روابط انسانی که هر کدامش نقش مهمی در رشد ما داره، دچار تفرید شویم و بی‌اعتنایی کنیم. و وقتی که به حیوانات و به پیرامون و محیط ما نگاه می‌کنیم، همه اینها مخلوقات خداوندن، رعایت حقشان امان بودن در مسیر اعتدال است. وقتی که خداوند به یک موجود حیات میده، زندگی میده، حفظ اون زندگی، سلامت اون زندگی از وظایف ما به عنوان مخلوقاتی است که دیگه مخلوقات و دیگه آفرینش‌های خداوند را به خدمت گرفتیم. پس در این روابطی که یک انسان چه با خود، چه با خدای خود و چه با پیرامون خود داره، باید تلاش کنه که از افراط و تفریط به دور باشه. در این مسیر انسان‌ها با هم برابر نیستند، یعنی استعدادها، توانایی‌ها، امکانات، فهم و قدرت تطبیق در ما و شما میتونه متفاوت باشه. اگر انسان تیزگام تر است، او راحت تر میتونه که این مهارت را به دست بیاره. انسان دیگه آرام تر حرکت میکنه و ممکن است برای او زمان طولانی تری را در بر بگیره. اون چه اهمیت داره، تلاش ما برای تبدیل شدن به یک انسان معتدل است. آنچه اهمیت داره، حرکت ما و تلاش ما برای حرکت بر مسیر مستقیم است. بیایید همدیگر قضاوت نکنیم و فعلا با تلاش یکدیگر قدر بنهیم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که بر خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از دکتر حوریا بیانی، کارشناس برنامه. سپاس از شما دوستای عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. لحظاتتان لبریز از مهر، لبریز از طراوت و تازگی، لبریز از بهار، لبریز از صبح.
بی بارم هستی بی من هستی با تو چی سازم غرقه آدم هستی به من تو فاد با تو چی سازم غرقه گناهی غرقه گناهی غرقه گناهی دامن صبح دامن صبح با تو صفایی یا گلشن ناز یا دلوایی دامن صبح دامن صبح با تو صفایی یا گلشن ناز یا دلوایی La 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 la. آهنگ دامن صبح با صدای وحید صابری تقدیم حضور شما دوستای عزیز شد. یکی از خوانندگان موفق افغانستان، یکی از اعضای گروه باران، ارکستر باران، که آهنگ وطندار گلم عیدت مبارک، خوشی و دید و وادیدت مبارک که توسط گروه باران خوانده شده در دهه 50 با حضور وحید صابری، فرهاد دریا، اسد بدی و تعداد دیگری از خواننده ها ایروزها عید سعید فطر زیاد شنیدیم و لذت بردیم. انشالله که خدا همه هنرمندان عزیز افغانستانی را که هنرشان، صدایشان به ما حس خوبی و نشاط و شادمانی میتره نگه داره و حافظشان باشه. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه و بخش نمایش.
سلام شایما جان.
سلام رویا جان.
میگم خور جان، ما پیشتر همراه فواد شوهرم گپ میزدم. سبا بخیر میخواییم بریم میله.
اوه خوش دیر شوه خور جان.
تلفون نکدم که به ما بگویی که خوش دیر شوه. تلفون کدم که تو شوی تام سبا همراه ما بیاین بریم. با هم باشیم خیلی خوش دیر میشن.
تشکر از خودت. ولی فاروق ما چیم که آمده بتانه یا نتانه؟ آخه سر کار میره.
تو میگی که فقط بگویی که شوی ما بیکار است، در خانه خواب است. از بیکاری میخواییم بریم میله؟ نخین عزیزم، خبرت کدم که باز پسان گله نکنی. حالا برو با مان خدا.
الو قد کد مجم که فاروق قبول بکنه یا نی؟ عمرش دراز است، فاروق است. الو سلام فاروق جان.
سلام شیما جان. تلفن کدم که برات بگویم من ناوقت میایم.
چی؟ چرا؟ میفهمی که یک ماه میشه که خودت دیر از سر کار میایی خانه؟
خود چطور کنم، کار است، با من خدا.
الو قط نکو. سبا خوارم و فواد میرن میله، ما او تو هم گفتن که بریم دیگه، خیلی خوش دیر میشه.
چی میگه شایما جان؟ یعنی ما کار خود الا کنم برو میلا گردی؟ با من خدا ما کار دارم، با من خدا.
الو قط کد. ای بابا، کار سبیل شبه ای کار، از دستی کار ما روز شو نداریم. ای بابا
کجاستم؟ اینجا کجاست؟
اینجا شفاخانه است. خودت سر کار بیهوش شده بودی.
کار؟
چی میکنی؟ از جا چور نخور.
برم سر کار. کارم ناوقت میشه. ساعت چند است؟
چرا با خودتو ما این کارو میکنی؟ کی گفته که تو اینقدر باید کار کنی؟ اصلا برای چی کار میکنی؟
بان که برم سر کار. شب که پس آمدم باز همراه هم صحبت میکنیم.
صحبت میکنیم. این جمله تکراری خودت 6 سال است که میشنوم، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. تو سبا یه روز عروسی ما رفتی سر کار، یادت هست؟
خب آدم باید کار کنه عزیزم.
اشتباه میکنی، آدم باید زندگی کنه.
یادت میاد که من روز خواستگاری برای چی گفتم؟ من روز خواستگاری برات گفتم که من کار کردن دوست دارم. گفته بودم یا نه؟
نگفته بودی که دیوانه وار کار میکنی؟
نگفته بودی که برای زندگی کار نمیکنی. 6 سال میشه که فقط کار میکنی، نه با خوشی مردم اشتراک میکنی، نه غم شریکی کسی هستی، فقط کار کار کار.
شریما جان از خیرت، همی پرستار صدا کن که بیای همی سرم مرا کنده کنه، سرم ناوقت میشه، ما باید برم سر کار. باز شو که پس آمدم همراهی هم گپ میزنیم.
ما میرم، تو هم فکرای خدا بکن، بر زندگیت کار میکنی یا زندگیت فدای کار میکنی؟ ها ما دیگه همراهی تو کاری ندارم، من رفتم.
کجا میری؟ پرستار، پرستار، یک نفر بیای همی سرم از دستم کنده کنه، من از خودم کار دارم، زندگی دارم. ساعت چند است؟ این خراب شده چرا ساعت نداره؟ یک کد کار از خود دارم. کارای
با شما دوستای عزیز هستیم از برنامه زنده باد زندگی. یکی از شنوندای خوب ما خودشان را سعید معرفی کردند، حدیثی از امام علی علیه السلام را فرستادند، نوشتند انحراف به چپ و راست هر دو غلط و گمراهی است، راه درست طریق میانه است.
چیزی که همیشه این دو واژه اشتباه میگیرن عدالت و برابریه. مثلا ما اگر بیاین در یک تعریف درسته که مثلا در واژه اسلامی ازو داریم، یک مثالی که من برای شما در به صورت ساده بودم اینه که میگین زمانی که مرد مثلا میاد نفقه زن به عدیونه، این عدالتیه که برای مثلا در دین تعیین شده، ولی زمانی که مرد و زن باید هر دو در تقسیم کارها سهیم باشن، این برابریه. ما به او عدالت میگیم، به این برابری میگیم. یعنی نمیتونین عدالت و برابری دو واژه مترادف هم دیگر تعریف کنین.
دوستای عزیز و نازنین، تشکر از اینکه تا پایان برنامه زنده باد زندگی امروز همراه ما بودین. درباره اعتدال و میانه روی فردا هم با شما گپ میزنیم، به خصوص در ارتباط با فرزندان. انشالله که همراه ما باشین و لحظات خوب و گپ و گفت صمیمانه دیگری را فردا هم تجربه بکنیم. تا کجا میبرد این نقش به دیوار مرا، تا بدان جا که فرو میماند چشم از دیدن و لب نیز ز گفتار مرا. سپاس که همراه ما بودین و تا فردا و برنامه دیگر، خدا یارتن باد. We'll be right back.
اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بداند. این کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی می گشاید. اساسی ترین مسائل امروز دنیای اسلام مسئله فلسطین. البته امروز به حمد الله شاهد افول تدریجی رژیم قاسم هستیم. این همه دارن میبینن در دنیا چند سال شروع شده ایم، اما اخیراً سرعتش بیشتر. مسئله فلسطین یک مسئله صرفاً اسلامی نیست، یک مسئله انسانی است. یعنی در دنیا چه مسلمان چه غیر مسلمان، هر کسی واقعیت‌های حوادث فلسطین را بدانه با رژیم غاصب طرف خواهد شد، مقابله خواهد. دیدید روز قدس اجتماعات مردم و تظاهرات مردم مخصوص دنیای اسلام دیگه نبود. چطور می شود که یه فرد اروپایی که دولتش دلبسته و وابسته به رژیم صهیونیستی است به نفع مردم فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی شعار بده توی خیابان؟ خیلی قضیه مهم. چرا اینجور شده؟ من عرض بکنم به شما، به برکت مقاومت مردم فلسطین. این مقاومت درونی مردم فلسطین این عامل اصلی این پیشرفت ها. هرچی این مقاومت بیشتر بشود رژیم صهیونیستی ضعیفتر خواهد شد و جایش آشکارتر خواهد شد.
مردان روز کارزاریم، ساخون غیرت در رگ ماست، این سرزمین را پاسداریم. ما وارث از خود گذشتن، از نسل عشق و اعتقادیم. ما با عدو مسلط احتام اینک مهیای جهانی. صافای جان دل داده فرمان مولایی، صافای جان دل داده فرمان مولایی. صوفان اگر باشد شدم ما مرد دریایی، صوفان اگر باشد شدم ما مرد دریایی.
گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
مردان روز کارزاریم، ساخون غیرت در رگ ماست، این سرزمین را پاسداریم. ما وارث از خود گذشتن، از نسل عشق و اعتقادیم. ما با عدو مسلط احتام اینک مهیای جهانی. صافای جان دل داده فرمان مولایی، صافای جان دل داده فرمان مولایی. صوفان اگر باشد شدم ما مرد دریایی، صوفان اگر باشد شدم ما مرد دریایی. صافای جان دل داده فرمان مولایی، فرمان مولایی. صوفان اگر باشد شدم ما مرد دریایی، صوفان اگر باشد شدم ما مرد دریایی.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. بله، پاسخ بازدارنده و پشیمان کننده جمهوری اسلام ایران نه تنها دل هر ایرانی را شاد کرد، بلکه دل همه آزادی خواهان و مظلومان جهان، مخصوصا ملت مظلوم فلسطین را نیز شاد کرد. در خدمت شما هستیم همچنان از رادیو دری، شنونده برنامه در وادی نور باشید و مدت 30 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، بزرگی هست در دنیا خدا نام، که با یادی کند دلها چه آرام.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
عزیزان، خواهران، برادران شریف و با ایمان، سلام. با برنامه در وادی نور از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، مهمان قلب‌های پاک و با صفا و خداجوی شما هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. امیدواریم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. مولای متقیان امام علی علیه السلام می فرمایند: بدانید که قرآن پندآموزی است که خیانت نمی کند و هدایتگری است که گمراه نمی سازد و سخنگویی است که دروغ نمی گوید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 45 تا 48 سوره اسراء آشنا شویم.
داستان آیات.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان هیاهو و آزار مشرکان مکه و با دشوارترین شرایط روزگار می گذراند. روزه نبود که آن حضرت از آزار و زخم زبان مشرکان در امان باشد. هرگاه قرآن تلاوت می کرد یا در کنار خانه کعبه نماز می گذارد، با او سنگ می زدند یا فریاد می کشیدند و با صدای بلند شعار می دادند. در این میان ابو سفیان و ابو جهل که از سرکرده های قریش بودند، گاه نزد پیامبر می رفتند و از نزدیک به سخنان او گوش فرا می دادند. روز ابو جهل به ابو سفیان گفت: من اصلا نمی فهمم محمد چی می گوید، تنها لبهای او را می بینم که حرکت می کند. ابو سفیان گفت: فکر می کنم بعض سخنان او حق باشد. ابو جهل اظهار داشت: او دیوانه است. و ابو لهب افزود: او کاهن است. شخص دیگری گفت: او شاعر است. در این هنگام آیات 45 تا 48 سوره مبارکه اسراء نازل شد و با ترسیم حال گمراهان و موانع فراروی شناخت آنان، سه مانع بزرگ شناخت را چنین برشمرد: نخست کینه ها و حسادت ها که حجاب میان پیامبر و آنهاست، دومین که بر دلهای آنان پرده جهل و تقلید کورکورانه سایه افکنده است، و سومین که ابزار شناخت آنان مانند گوش از سخن حق نفرت دارد. در آیات 45 تا 48 سوره مبارکه اسراء چنین می‌خوانیم:
و هنگامی که قرآن می‌خوانی، میان تو و آنها که به آخرت ایمان نمی‌آورند حجاب ناپیدایی قرار می‌دهیم و بر دل‌هایشان پوشش‌هایی تا آن را نفهمند و در گوش‌هایشان سنگینی. و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می‌کنی، آنها پشت می‌کنند و از تو روی برمی‌گردانند. هنگامی که به سخنان تو گوش فرا می‌دهند، ما بهتر می‌دانیم برای چه گوش فرا می‌دهند. و همچنین در آن هنگام که با هم نجوا می‌کنند، آنگاه که ستمگران می‌گویند شما جز از انسانی که افسون شده پیروی نمی‌کنید، ببین چگونه برای تو مثل‌ها زدند، در نتیجه گمراه شدند و نمی‌توانند راه حق را پیدا کنند.
سپاسگزار هستیم از همراهی تک تک شما شنونده های عزیز و نازنین برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که تا اینجای برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده بخش بعدی باشین با گویندگی جناب آقای غلامرضا شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 10 تا 13 سوره قلم آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولا تطع كل حلاف مهین.
و از کسی که بسیار سوگند یاد می کند و پست است اطاعت مکن.
هماز مشاء بنمیم.
کسی که بسیار عیب جوست و به سخنچینی آمد و شد می کند.
مناع للخیر معتد اثیم.
و بسیار مانع کار خیر و متجاوز و گناهکار است.
عتل بعد ذلك زنیم.
علاوه بر اینها کینه توز و پرخور و خشن و بدنام است.
این آیات نیز به صفات ناپسندی که با خلق عظیم ناسازگار است اشاره کرده و می‌فرماید از کسانی که دارای خلقیات زشت و ناپسند هستند دوری کنید، چرا که همراهی و پیروی از آنها موجب انحراف در دین می‌شود. معمولاً آدم‌های پست و فرومایه برای رسیدن به اهداف خود زیاد سوگند می‌خورند و سعی می‌کنند برای راضی کردن طرف مقابل برای هر کار کوچک و بزرگی سوگند بخورند، در حالی که حرف حق و عمل به حق نیازی به سوگند خوردن ندارد و با منطق و استدلال پیش می‌رود. از دیگر صفات زشت عیب جویی و سخنچینی است که معمولا پشت سر کسی از او غیبت می کنند و زشتی های او را نزد دیگران فاش می سازند. گاهی هم برای به هم زدن رابطه دوستی میان دو نفر و ایجاد کینه میان آنها تلاش و جنب و جوش می کنند. آنها به جای آن که دیگران را به کارهای خیر دعوت کنند، کسانی را هم که می خواهند کار خیر کنند با بهانه های مختلف از نیکوکاری باز می دارند. آنها در روابط اجتماعی پا را از حدود خود فراتر گذاشته به حقوق دیگران تجاوز می کنند و از ارتکاب هر کار زشت و ناپسندی شرمنده نمی شوند. افرادی تندخو و خشن هستند و همه چیز را برای خود می خواهند و دیگران را از آن باز می دارند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که فریب سوگندهای مخالفان را نخوریم و به آنها اعتماد نکنیم که سوگند آنها هیچ اعتباری ندارد، و دیگر این که ایمان به خدا با اخلاق و رفتار زشت و ناپسند در روابط اجتماعی و خانوادگی سازگار نیست.
شکران یا ربی شکران، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
یاران همیشه همراه برنامه در وادی نور، سپاسگزار هستیم که با ما هستین تا این لحظه از برنامه. نوبت رسید به صحبت‌های کارشناس محترم جناب حاج آقا هاشمی اورزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و رحمت خداوند بر شما مؤمنان، مخصوصا بر شما نمازگزارانی که از نماز سیر نمی شوید و با حرص و ولع به هنگام نماز بر می خیزید و به سوی جایگاه های نماز می شتابید. ما در طی چند برنامه کیفیت نماز پیشوایان و صالحان معصوم را در محضر شما به بحث نشستیم و نمونه هایی را از کیفیت نماز اونها در محضر شما عرض کردیم. در ادامه اون سخنان می افزاییم که امام علی علیه السلام در جنگ صفین مراقب خورشید بود و گاهی به آسمان نگاه می کرد. ابن عباس که از شاگردان ایشون بود و در صف مجاهدان و مبارزان حضرت قرار داشت، می گوید که دیدم امام علی علیه السلام مراقب خورشید است و به آسمان نگاه می کند. علت را از او پرسیدم که چرا چنین است، نگران چیست و چرا چشم به آسمان دوخته است و به خورشید؟ امام علیه السلام فرمود: برای این که نماز اول وقت از دستم نرود. گفت: حالا؟ فرمود: آری، این گونه که ماهی ها از شنا کردن خسته نمی شوند، اولیای خدا نیز در عبادت و نماز خسته و ملول نمی شوند که بماند، بلکه با هر عبادتی شوق بیشتر، رغبت افزونتر جهت عبودیت و نیایش و درگاه خداوند پیدا می کنند و نماز را نوع خلوت و خصوصی کردنی با محبوب خیش و با معبود خیش می دانند. انسان بزرگی اگر وجود داشته باشد و ما دنبال نیاز و حاجتی باشیم و وقتی برای ما اختصاص داده شود که با اون شخصیت محبوب و شخصیت گره‌گشا و مشکل‌کشا برویم و مطالب و نیازها و حاجتهای خود را مطرح بکنیم، بی تردید ما خوشحال می شویم و از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیم. ائمه علیهم السلام، پیشوایان دینی، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا فرزندان معصوم اون حضرت در هنگام نماز خواندن چنین حالتی را پیدا می‌کردن. از این بزرگان که بگذریم که به عنوان پیشوایان معصوم هستند، پاره از بزرگان غیر معصوم را هم می‌بینیم که در سیره زندگی اونها نسبت به نماز شرایط خاصی دیده می‌شود. مثلا از مرحوم علامه امینی نویسنده کتاب گرانسنگ الغدیر نوشته می‌کنند که یک ماه رمضان در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام در شهر مشهد مقدس هر شب 1000 رکعت نماز می‌خواند و از این 1000 رکعت هر شب خسته نمی‌شد و احساس ملال و کسالت نمی‌کرد. و بدین ترتیب این است اون روشی که در مکتب اولیاء الله دیده می شود و ما می توانیم از آنها درس عشق و محبت بیاموزیم و از بندگان وارسته و اولیای خدا این نکته را بیاموزیم که هنگام نماز با عشق فراوان به نماز بایستیم و خود را خوشبو کنیم و بهترین لباس خیش را بپوشیم و حالت خضوع و خشوع بگیریم و به استقبال نماز برویم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. اما در این لحظه دل و جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 12 تا 21 سوره مریم با صدای استاد عبدالباسط.